بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 21 بدایه 1994.
دقت کنید، وحدت که دارید میگید یه بار از وحدت حمله کن، بار خاص خودش رو مد نظر قرار میدید، یه بار از وحدت بار خاص خودش رو مد نظر قرار میدید که معنای عامیه، تو وحدت هست، تو اتحاد هست، تو همه تو همه اینا هست. یه بار از وحدت اون معنایی رو مد نظر قرار میدید که تو عالم لفظ میگید وحدت نه اتحاد. مفهوم شد؟ بعد انشاءالله ما توضیح میدیم وحدتی که مقابل کثرته همون بار عامی معنای عام بدیهی غنی از تعریف رو داره، نه وحدت به معنای مقابل اتحاد، مقابل ترکب، مقابل ها اونا نیست. حالا برای اینکه یک کسی خطای در تلقی پیدا نکنه من چه کار کردم؟ آموزشی انقلت و قلتیش کردم و رد کردم اونا رو، جامع از اونا رو استفاده کردم که دیگه کسی اون خطا براش اتفاق نیفته. تو انشاءالله میرسیم بابا، وحدت کسرت میرسیم. نه خودشو بله خودشو فهمید، این نفهمیدیم که باش حرف نمیزدیم، باش کار نمیکردیم، داریم استفاده میکنیم ازش. جانا؟ بله؟
یا جا گفتید که هم دون رو داریم، یا محکش دهن یا خارجه، بعد اون جاگستون هم دیگه محکش دهن، اونم وحدت داره و رد نمی
کنه. من این جواب سوال دادم این بر نه نه یادیدش نه نه گفتم که اصل این وحدته هم تو احکام ذهنی وجود داره، هم تو خارج وجود داره. بله بله، تو ذهن هست، تو خارج هست، یعنی موجودات در اون ذهن ما. گاهی ما به هویتشون نگاه میکنیم، به موجودات خارجی گاهی به هویتشون و اتحادشون نگاه میکنیم.
ولی ما الان اون چیزی که نیاز داریم اون چیزی که
خارج هست. یه فله اضافه کنید، اینم این درسته، اما یه چیز اضافه تر من گفتم. گفتم اگر خصوصیات در خصوصیات لاحقه رو بهش اضافه کردید، بعد یه بار داره وقتی تو ذهنه، یه بار و آثار داره وقتی که تو خارج. یعنی این وحدته، خارجیش یه جورهایی خاصیه، ذهنیش یه جورهایی خاصیه. وقتی ما داریم با جامعش کار میکنیم، یعنی آثار خاصه ای که مال خارجه، آثار خاصه ای که مال ذهن دارم کاری نداریم. الان ما میگیم اصلش، اولیه اولیش با ماهیت درست نمیشه. تو نداری ماهیتی که وحدت ساز باشه، نداری ماهیت، همیشه مسائل کثرت، همیشه تفرق برای ما داری.
ما میگیم وجود بر حتما تو خارج باشه که توضیح بده، خب اگه وجود تو ذهن باشه این اصل اون وحدت نمیتونه توضیح بده.
چرا؟ تو ذهن هم همینه، تو خارج هم همینه.
تو ذهن باشه
الارض میکنه. خب
آقا، اگه اتضاع سوال دیروز بنده رو گفتید تو کلاس جواب میدید ولی اصلا بهش اشاره نکردید،
بفهمید.
من خدمت شما عرض کردم که همه ما قبول داریم که اون چیزی که بدیهی از خارج میگیریم ماهیت و اون چیزی که تازه انتظام میکنیم وجود. شما میگید که با ترجمه این چیزایی که خوندیم ما داریم خلاف یکی از ابداع و بدیهیات خودمون میریم جلو.
من نگفتم که بگید، بگید تا آخرشو بگید که
حتی تو بگید که حداقل همه قبول دارم که این بدیهی اون چیزی که ما از خارج میگیریم ماهیت و وجود اون چیزی که ما انتظام میکنیم. حداقل حالا من نمیخوام بگم معقول انسانی، نه شما میگی که
خلاصه بگیتش
که از در ذهنی که ما هم داریم خلاف بدیهی میریم جلو.
تمام شد؟ خب این غلطه یه حرف، ما از خارج هم مفهوم موجود گرفتیم هم ماهیت رو گرفتیم.
از وجود خارج نمیدونم، خارج وجود نمیدونم.
ما تصدیق اولیمون این بود که الانسان موجوده، پس هر دوش رو از خارج گرفتیم. تمام شد.
حتی
اقل رتبتا من ماهیت جلوتر، پس رفت تو تحلیل ذهن و مراتب ذهن. پس نگید اسم معقول اولا و ثانی فلسفه نمیارم، دارید رو نمیشه. من از خارج الانسان موجودون گرفتم. چرا اینو همه اول نگفتید؟ چرا الان به اینجا رسیدیم دارید اینو میگید؟
انتباه
بدید. خب شبهه براتون ایجاد شده که انتباه پیدا شده، شبهه ایجاد شده که انتباه ایجاد شده، شبهه رو برطرف میکنید. میرسیم. اما شبهه و الا اگر به هم مقدار بداهت بود، همون وقت من گفتم الانسان موجوده، شما میگفتی آقا اجازه بده من انسان میفهمم، خارج من موجود نمیگیرم. دقت کنید، میخوام برطرف بشه، اذعانتون اینه بوده. بسم الله الرحمن، وقت دیگه نیم گذشت یا حالا بعد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وحید جان سر در خدمتتون. رسیدیم به برهان بعدی. در برهان بعدی آقا شما معطل نشید، نه ما شروع کردیم، من شرمنده شما میترسم شما معطل بشید. اگر معطل برنامه ای دارید معطل نشید، فرا فردا سر یه ساعتی توی نمیذارم به ظهر بکشه که راحت تر بتونم زیارتتون کنم، خب شرمندتون نشم. بالاخره عرض کنم خدمت شما برهان بعدی، یه یادآوری کنم از جنبه ای که به درده برهان بعدم میخوره، وارد برهان قبل نمیخوام بشم. ببینید دوستان، خلاصه حرف ما این بود، گفتیم که یک بار میگیم خواهش میکنم با من یک دو سه بیایید، بعد من پرسش و پاسخی میخوام، یه سوالی کسی پرسید جواب بدن، بعد همون میاد جایی این قرار میگیره. این گام هایی رو که درست بکنم منطقا اینا رو یک دو سه ببینید. عرض کنم خدمت شما، ما گفتیم که یه بار برهان ما دست میذاره رو ماهیت، ماهیت رو باطل میکنه. مثلا کار با آثار و لواحق نداره. این برهان اول ما بود، گفتیم این اول براهینه باشه. حتی اگر تو اون سیر تحریر محل نزا کسی اون استدلال اول ما رو متوجه نشده بود که یا وجوده یا ماهیته، مستقیما با این برهان هم کار کنه میتونه برسه به انکار ماهیت از خارج کلا، میتونست به اصالت وجود صحیح برسه، میتونست پای ماهیت رو از خارج ببره. این راهی بود که ملا صدرا هم رفته بود. گفتم تو صدرا یک برهان تو اسفار قامه کرده و البته تو بخشای بعدی این تا اینجا آوردتش، یعنی انقلاب در ذات اولش گفته، بعد لوا تا آخرش رو نتیجه گرفته. بعدا اینم بهتون بگم ها، این آخرش که ملا صدرا با انقلاب در ذات پای ماهیت رو کامل کامل به معنای واقعی از خارج میبره، کسی نورالحکمه و اینا دارید اینجا تو کامپیوترتون؟ اگه هست برای من اسفار رو بیارید یه تیکه. ملا صدر اینجا که میرسه، خب برهان یه برهان بود، دیدید مرحوم علامه نشون داد یه حد وسط انقلاب در ذات ماهیت کامل از خارج رفت. و البته شما با اون سیری که تو تحریر محل نزاع آمدیم به همین نتیجه رسیدید که ماهیت یا ماهیت یا وجود همونجا شد و البته وجود شد. اما حالا کسی اون سیر را هم نمیداد، میخوام بفهمید این مزایای کار مرحوم علامه طباطبایی رو در فلسفه. ممنونم، متشکرم حسن جان. اون ورودی رو تو عبارتهای اسفار نیست، یعنی اون برهان ورودی تحلیل محل نزاع که نتیجش یا وجوده یا ماهیت، اون تو عبارتهای اسفار نیست. لذا شرح‌هایی هم که بزرگوارانی مثل مرحوم استاد شهید دارن، یا مثل حضرت آیت الله مصباح، یا حضرت آیت الله جوادی، یا حکماء دیگه، حالا اینایی که فعلا فارسی و دم دست بود من گفتم، میبینید این سبک ریاضی ماجرا که منتج میشود به اینکه یا وجود است یا ماهیت رو ندارن تو عبارات، اونا تبع صدرا. اون بیان مرحوم، بیان اختصاصی مرحوم آیت الله طباطبایی بود که ما رو رسوند به اول کار، گفت که آقا از اینجا شروع کنید بحث رو، یا وجوده یا ماهیه. حالا اون نیست تو اسفار، اما این برهان اول رو ملا صدر رو اقامه میکنه با حد وسط انقلاب درس، و اول اسفار تا اونجا میرسونه تش که عرض کردم که پس نتیجه اینه که ما وجود باید اضافه به ماهیت بشه و الا انقلاب در ذات ایجاد میشه. همینقدر دیگه ادامه نمیده. لذا هم بزرگانی که در فلسفه آخرش به این قائلن که دیدید هم وجود هم ماهیت، حق دارن. یه جنبه هایی تو عبارت ملا صدرا وجود داره که انه مهم این مطلبه
که باید مقاییت در دسته باشه،
که ملا صدرا میگه که خود شما انقلاب در ذات پیش میاد اگه ماهیت خودش بیاد تحقق پیدا کنه، پس باید یه ما به تفاوتی بهش اضافه بشه، یه قیدی بهش اضافه بشه اونم وجوده. این تا اینجا این عبارت به تنهایی حد وسط تمام کننده است، اما مصرح در عبارت تمام نیست. یعنی اون چه که ما داریم تصریح میکنیم حد وسطی سنام انقلاب در ذات، قطعا هم این حد وسط نتیجه میدهد که ماهیت لمسشون و لمسشون راحت و اصلا و عبده. اما چقدر شما الله صدر رو اول میگه در اینکه پس وجود حیث تقییدیست قیدی اضافه شده، مازاد بر حیث تقییدی بحثایی که با اصطلاحات گذشته دارم میگه، ادامهش نمیده. ادامهش را ملا صدر تو جلد دوم مرسا میگه، ادامهش را تو جلد دوم مرسا. بعد اون بخشی که این ادامه را میگه چون آثار زیادی بر این مترتبه، اون بخشی بود که مرحوم آقای طباطبایی دوره های از فلسفه اون را اصلا درس نمیدادن. از بعضی از اساتیدم شنیدم که میفهمود از اساتید مرحوم با مرحوم طباطبایی شاگرد آقای طباطبایی بودن، میگفتن که مرحوم آقا اونجا رو که میخواست درس بده برای اون کلاس مثلا چند ده نفر یا صد نفر یا چقدر، برای ده دوازده نفرشون اون قسمت رو درس دادن. همونی که الان شما خیلی راحت تعقلش کردید انشاءالله که حد وسط انقلاب در ذات نه اینکه چیزی رو به ماهیت اضافه میکنه، دیگه چیزی به نام ماهیت تحقق خارجی نداره. چرا؟ چون انقلاب در ذات. همون بیان آماده است؟ ملا صدر اینجا هم که میرسه جانم؟ نمیشه بریم تو نمایشش؟
قطع میکنه مشکلی
اه پس فلش کنم من نمیدونم آخه کجاشه. بعد بعد جلد دو سو بله بیدم نه پس فلش کنیم دیگه، حالا تا بیان پیداش کنیم طول میکنه. جلد دو شو باید بیانم حالا بذاریتش بعدا. ملا صدر اینجا که میرسه میگه که فلسفه ما به قایت خودش رسید. مقدمه این بیان وقتی میخواد وارد این استدلال بشه اولش این رو میگه، این خطاب اداره اونجا که فلسفه با آخرش رسید. من ملا هادی سر دوباره پاورقی میزنه اونجا که این فصل من اجل مباحث هذه المرحله، مرحله تو بحث علیته، من اجل مباحث هذا بل من اجل مباحث هذا الكتاب و بهی تتصل الخاتمه بالفاتحه. و استاد معظم ما حضرت آیت الله جوادی اینجا شرح میکنن که اینجا بود که فلسفه دیگه رسالت خودش رو تمام کرد و ما را به آستانه علم فوق خودش رسوند و اون چه که باید باشه. خیلی کار عظیمی است. حالا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه خیلی قایمکی به معنی که حواسمون جمع نشد چی کار داریم میکنیم، اما با یه برهان قشنگ با حذف کردن حواشی ما رو به همون جا رسوند. این برهان اولی بود، این اول براهین ماست، این خیلی نتایج و فواید داره. بعدم خواهیم دید اولین اثری که داره ملا صدرا با این برهان بعد از هزار سال که حکمای اسلامی توان تبیین توحید قرآنی رو نداشتن با همین برهان تبیینش کرد.
برهان
صدیقین باز یه برهان دیگه ایه غیر از اینه. خلاصه خیلی ارزشمند بود. این برهان اول ما بود و به پایان رسید، کارش نداریم. برهان گفتیم این دست گذاشت رو ماهیت رو پوچ کرد. برای چی ملا صدر قد ثبت به یادم باید بیاد عبارت بشه برات خشنگی داره اینجا جانم رحیق جلد عرض کنم جلد نهش رو برای من باز کنید. فکر میکنم حدود صفحه دویست و بیست و پنج بیست و شیش این حدودا به نظرم باید باشه. خب بیان دوم و سوم و الان بیاناتی که میخواییم بخونیم قرار شد که برهانهای دوم و سوم که قرار شد بخونیم اخباره؟
ممنون میشم. جلد یکی؟
نه دو جلد دو رو بیمان بدید.
میشه پیداش کنیم
بیست آخرش نه آخرش نه رو به آخر حالا بذاری تا جلد دوه؟
نه خودش نمیشه جلد دوه
نه این جلد دوه نمیشه
جلد قبطر یه برسر نزد
بخیه اینو مطالب پایان جلد یک حالا ولش کنید حالا ما بحثمون فعلا در مقام برهان برهان‌های بعدی ما رسیدیم به این که حالا می‌خواستیم از احکام و آثار استفاده کنیم یعنی ما موضوع ما که موجودونش ثابت بود موضوع ما توی برهان ما موجودیتش ثابت بود گفتیم الانسان موجود و یه موجودیتی داشت حالا میخواستیم ببینیم این مصداق وجوده یا مصداق ماهیت این موجود خارجی اولا مصداق وجود ماهیت از او گرفته بشه یا اولا مصداق ماهیت او وجود ازش گرفته بشه این سؤال ما بود خب که حالا هر چه باشه بعدا این موجود منشأ احکامیه اما واحدون اما کثیرون اما واجبون اما ممکنون اما مجردون اما مادیون اما ذهنیون اما خارجی این آثار قرار بود رو این موجوده بار بشه حالا ما تو برهان اول تمسکمون به این بود که چون ما تقسیم میکنیم موجود رو به واحد و کثیر یک و چون ماهیت مسار کثرت است دو و مبین وحدت و موضح وحدت نیست پس اگه ماهیت اصیل می بود ما وحدتی نمی داشتیم هیچ جای عالم لا ذهنن لا خارجن لا دو عالم مجرد هیچ جا وحدت دیگه نمی تونستیم داشته باشیم حالا که ما یه وحدتی فی الجمله داریم پس وجود اصیله که بعد ادامه دادیم گفتیم یک کسی گوه آخو اگه این طوره پس کسرت چی کار می کنید خب کسرت شما دارید میگید مال ماهیته اشکال نداره شما به این ورش تمسک می کنید ما هم به او ورش تمسک می کنید جواب دادیم گفتیم اگه ما تونستیم نشون بدیم این کثرت مال وجود میتونه باشه اون موقع برهان تمامه یعنی کثرت مال وجود میتونه باشه وحدت هم که وجود تبدیل میکنه اما ماهیت توان توجیه وحدت را نداره پس ماهیت توان توضیح این حکم از احکام واقعیت رو نداره پس ماهیت باید بره کنار اما وجود توان توضیح این حکم رو داره چون اما واحدون و اما کثیر هر دوشون وجود میتونه توضیح بده گفتیم این کسی به ما بگه آه خب اینی که هنوز اثبات نکردیم که کثرت میتونه وجود توضیح بده گفتم سر راست میگیدیم اینو ما باید بگمش اینو کجا میگیم ان شاء الله توی فصلی به نام تشکیک البته اگه تو اون فصلی به نام تشکیک ما استدلالی اضافه تر اقامه کردیم بعد شما بگید پس این برهانتون مبتنیه بر اصل موضوعه اگر ما برهان جدید اقامه نکردیم بعد شما میگید این قیاس مرکبه اما مبتنی بر اصل موضوع نیست حالا با همین زاویه دید بیایم سراغ برهان دوم برهان دوم تمرکزش روی تقسیم دیگه ای برای موجوده الموجود اما ذهنی و اما خارجی یعنی یه قصد دیگه از احکام رو میخواییم بیاریم به رخ بکشیم به چه بیان؟ به این بیان دقت کنید بحث ذهنی و خارجی یکی از مباحثی است که تو فلسفه اسلامی مرتبط با بحث شناخته مرتبط با بحث شناخت حالا به جاش برسیم بعدن میگیم که عین اون بحث شناخته یا نحو تأثیر رو بحث شناخت داره بحث خواهیم کرد سرش بالاخره این یکی از تقسیماتی است که به درد بحث شناخت میخوره خب طبعا اسم بحث شناختم که میاد دوباره اون آلرژیای قریب بود برگرده ما فیلسوفیستیم یا نیستیم یا اون حرفا قطعاً ما انشاءالله بحث وجود ذهنی هم برسیم خواهیم گفت این که ما انطباق با واقع تو ادراکات داریم این لاشکفیه و اگه ما تو بحث وجود ذهنی میخواییم تحلیل کنیم ریشه این انطباق چیز بعد از اینه که اصل انطباق مفروغه مفروغون انه با این مقدمه ادامه بدیم انشاءالله تو بحث وجود ذهنی و وجود خارجی این تقسیم موجود به ذهنی و خارجی الموجود اما ذهنی و اما خارجی اونجا براتون تبیین میکنیم که ماهیت خواهش میکنم حواسا با من باشه ماهیت
کما فی الذهن کذلک فی الخارج. ماهیت کما فی الذهن کذلک فی الخارج. حالا بعضیا با این زبون دیگه میگن، میگن ماهیت محفوظتون فی الوجوده. آنچه که اشتراک ذهن و خارج ماهیت، ماهیت بدون هیچ گونه تغییری همونطور که تو خارج هست تو ذهنم هست. حالا یواش یواش حالا دارم برهان مقدماتشو میگم. آقای پورقصاب رفیق آقای فرازداده شدی بردی که جای دیگه میدونم هم دارم اینطوری حرف میزن حواسم هست بزنید مقدمات هم بگیم تا بیم چی میشه بیدیم چی از بیشتر میگم. پس ما انشاءالله تو باب تقسیم موجود به ذهنی و خارجی میگیم موجود یا ذهنی یا خارجی، اینا دو تا موجودیت و دو تا واقعیت دارن. این دو تا موجود، این دو تا موجودیت، این دو پهنه هستی و دو ساحت از هستی، اینها توی عنصر با هم مشترکن. این این کلمه عکس گرفتن که دارید میگید، این کلمه تسامحیه، میگید ذهن عکس خارجو داره. ذهن عین ماهیت خارجی رو داره، نه عکس ماهیت خارجی، نه چیزی شبیه ماهیت خارجی، عین ماهیت خارجی رو داره. خب اونجا همش دارم اصل موضوع میگم آم. اونجا فلاسفه اسلامی بدتر با شمشیر عقل میفتن به جون بعد، بدتر از غربی ها. اونجا فلاسفه اسلامی اینه میگن، میگن که آقا این موجود خارجی یه وجود داره یه ماهیت، اگه نه وجودش بیاد به ذهن نه ماهیتش بیاد تو ذهن ما صوفیستیم. این باید یه چیزیش بیاد تو ذهن، یه چیزیش هم عینش باید بیاد نه عکسش، خود اون چیزی که اونجا بود باید بیاد، یا وجودش یا ماهیتش. مینه شما اثبات کردید زید هست، اثبات کردید امر هست، یه وجود بیاد زیر ماهیت، یا وجوده باید بیاد یا ماهیته. اگه هیچ کدوم نیاد سفسطه هست، سفسطه بدی و بطلان، پس باید یکیش بیاد دیگه. اونجا هم نگید عکسش، یکیش باید خودش بیاد، وردار بیاد اینجا. تا اون موقع یک زامن واقعی بین ذهن و خارج باشه. خب اینا چیزاییست که تو باب میگن. بعد اونجا میگن که خب اون چیه که میاد تو ذهن؟ وجود نیست، ماهیت. برهان میارن، استدلال میکنن، اثبات میکنن، شکوکی هم حول این نظریه است اونا رو هم دفع میکنن که دیگه کامل قرص قائم به زرس قاطع بتونیم فتوا بدیم. آنچه که به ذهن میآید همان ماهیت شیء است. درست شد؟ خب حالا عنایت کنید، عنایت کنید. بعد یه نکته دیگه ای به این قصه اضافه میشه. برهان ما از اینجا داره شروع میشه، دقت کنید. پس ما سلمنا، از شما یه چیزی پذیرفتیم. رفقا این دلیل چند جور تقریر داره ها، من دارم یه تقریرشو میگم که صحیحه و استاد دنبالشه. پس ما قبول کردیم تو باب وجود ذهنی با زبون استاد معظم حضرت آیت الله جلالی، تو باب تقسیم موجود به ذهنی و خارجی که یه حکمی از احکام موجوده که الموجود اما ذهنیون و اما خارجی، پذیرفتیم از شما که آنچه که به ذهن می آید ماهیت است. چجور پذیرفتیم؟ انشاءالله تو بابش اثبات میکنیم، همه احکامش هم بیان میکنیم. وقتی ما اینو پذیرفتیم، حالا میگیم آقا آنچه که عین خارجه، عین واقعیت خارجه، اثر خارج مال اوه، او که نمیتونه خارج بیاد تو ذهن. چرا؟ چون چیزی که اومده تو ذهن الان اثر اون چیزی که تو خارج است را بدیهی، یا آتش تو خارج میسوزونه، تو ذهن نمیسوزونه. آنچه که تو خارجه دارای اثری است که وقتی میاد تو ذهن این اثر را نداره. لذا فلاسفه انشاءالله تو بابش میگن، میگن الموجود اما ذهنی و اما خارجی. میگه موجود ذهنی چیست؟ میگن وجود شیء است اما به حیث لا یترتب علیه الاثار فیه، وقتی میاد تو این وجود ذهنیه اون اثر را نداره. اون اثری که اونجا بود اینجا نیست. اگر قرار باشد این ماهیت منشأ اون اثر باشه، پس و بعد هم قبول کنیم این ماهیت کما فی الذهن کذلک فی الخارج، پس این اثره که مال ماهیته، اثره مال ماهیته سلم، و این ماهیت هم هم تو ذهن هم توی، پس باید اثر رو با خودش تو ذهنم بیاره. همونطور که تو خارج این اثر رو داره، تو ذهنم همین اثر رو داره. حال آن که میبینیم تو خارج این اثر رو داره، تو ذهن این اثر رو نه، پس من که اثر من ماهیته نیست. پس با یه مقدمه اومدیم به جنگ استدلال. مقدمه ما این بود که ثبت فی مخفی محله که الماهیت و کمافه ذهن کذالکه فی الخارج، یا بگید کمافه الخارج کذالکه فی الذهن، بگید ماهیت محفوظتون فی الوجوده، بگید ماهیت به عینها میاد به ذهن، هر عبارت بگید یکیه. اگر اینو قبول کردیم که سر جاش اثبات میکنیم، اون موقع وجود خارجی اثر داره، وجود ذهنی اثر نداره. اون که تو خارجی میسوزونه، این که تو ذهنه نمیسوزونه. اگه قرار بود این اثر مال ماهیت باشه، کمان که تو خارج میسوزونه باید تو ذهنه بسوزونه. حالا که تو خارج میسوزونه اینجا نمیده، پس اثر مال او نیست. این بیان یکم پیشرفته تر شد، یه جور دیگه بیان شد. بذارید فعلا همینو بخونیم. برهان آخر، الماهیت توجد به وجود خارجی، ماهیت توجد به وجود خارجی، ماهیت به وجود خارجی موجود میشه. فتترتب علیها آثارها، تو اونجا این اثرها رو داره. و توجد به عینها به وجود ذهنیه. آقای فرقصا هنوز جواب سوالتو ندادم ها، حواستون هست یا خودتونم؟ منم حواسم هست، حالا میگم. توجد به عینها به وجود ذهنیه، به عینها خودش میاد. ببینید دوباره یادمون نره، وقتی دارم این استدلالو از احکام میارم، یعنی فعلا پای ثابتم رو کی قرار میدم؟ رو احکام، مثل برهان قبلی. بعد از احکام میخوام بیام اصالت الوجود اثبات کنم. لذا گفتم زور اینا به حد اون برهان اولیمون. برهان اولی خودش تو ناحیه موضوع ایستاد، ماهیت فینیش کرد. این برهانه داره از اثر میاد، لذا زورش مثل اونی. این میخواد جون بکنه بگه این اثره فقط با این درست میشه، پس
اون
او مستقیم میرفت به خودش. اینی لمنی نگیم چون کلمه تفاهمی ممکنه بشه. حالا این برهانه داره از اثر میاد، پای ثابت رو اثر میذاره، میگه آقا شما به خاطر باب وجود ذهنی، یعنی باب علم، یعنی باب شناخت، قسم آیه خوردید براما که این شیء خارجی یه وجود داره، یه ماهیت، یا وجودش باید بیاد یا ماهیت. اگه هیچ کدوم نیاد سفسده سفسده و دیول بطلانه، پس یا وجود یا ماهیت. حالا به کدوم میگیم؟ ماهیت. میگیم به چه دلیل؟ میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. میگیم اگه وجود باشه، میگیم این مشکلات به وجود میاد. اگه ماهیت باشه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. پس تو باب حکم، تو باب اثر، تو باب نتیجه، تو باب اما ذهنی اما خارجی به این رسیدیم که ماهیت محفوظتون فی الوجوده.
حالا داریم از اینجا استفاده میکنیم، میگیم اگر شما قبول کردید که فتترتب علیها آثارها به وجود خارجی و توجد به عینها خودش به وجود ذهنی، میگه کما سیعتی، بعدن اینو باید براتون بگو، حالا بگو اثباتش کنم، نظریه کسی نگه ای بدیه ها. بله اون چیزی که از او باب بدیهیه اینه که ما ذهنمون مطابق با واقعه، اینش بدیهیه، اما کیفیتش، حدود و سقورش، احکامش، ملاکش، مناطش، دفع شکوکش، اینا بدیهی نیست. این که ضامن این تطابق عینیت ماهیت ذهنی با خارجیه یا چیز دیگه نیست، بدیهی نیست، این نیاز به اثبات داره. استدلالم سر اصل انطباق نیست، سر چیه؟ سر عینیت این ماهیت است، به عینها فی الذهن. استدلال من سر این جنبه سواره، این نظریه، این که ذهن من مطابق با واقعه بدیه، این اثبات نمیخواد، اما استدلال سر این سوار نیست. استدلال سر چی سواره؟ سر این که ماهیت محفوظتون فعل وجوده، روی این سواره، این نظریه. لذا استاد میگه کما سید جانم ببینیم سیعتیه، بگید اگری، بگید اگر باشه دیگه خرابم میشه، اگر نباشه فقط اصل موضوع داره. این خوبه، یه الان قشنگ داریم سر روال استدلال میریم جلو، میگیم اگر بعدن او مبتنیه بر خود اصالت الوجود، این دفعه دورم وجود داره، اینجا دور مزمره، اگر مبتنی بر اصالت الوجود نبود فقط استدلال محتاج به اصل موضوع. خب حالا توجد به عینها به وجود ذهنی، اینش کما، ببین قشنگ آیه تو حتی کما سیعتی میدونه کجا بذاره، میگه این جنبش که به عینها میاد تو ذهن کما سیعتیه، اما یه تیکه دوباره بدیهیه، بدیهشو بریم جلو. فلا یترتب علیها شیء من تلک الآثار، اون اثری که اونجا بود اینجا نیست، شیئون من تلکل آثار، سوزاندن که تو خارج بود پیش من نیست، تو ذهن من، نمیگه تو ذهن هیچ اثری نداره ها، عبارت خیلی دقیقه، میگه اثری که اونجا بود اینجا نیست، اینم بدیهیه، اینش قابل انکار نیست. بله اگر تو گفتی اونی که تو ذهن من ماهیته، پس یعنی ماهیت در ذهن نمیسوزاند، ماهیت در خارج میسوزاند. اگه گفتی وجوده، میگیم این وجود در ذهن نمیسوزاند، در خارج میسوزاند. این که این چیه؟ نظریه، لذا گفتیم کما سیعتی. اما اثرش که این لا یترتب علیها شیء من تلک الآثار، بدیهیه باشه، یعنی اثر اونجا به ذهن من نیومده، اینش بدیهیه. و اثر این، حالا این ورش هم میگیم، بعدا میگیم اینم اثر داره پیش ما، خود این چیزی که تو ذهن منه اثرش آگاهی دادن به من، یه اثر تو شیء خارجیه نیست، اینم یه آثاری داره که اونجا وجود، پس اینجا یه آثاری دارم که بدیهیست، اونجا هم یه آثاری دارم که بدیهیست، اثر اونجا اینجا نمیاد، اثر اینجا اونجا نمیره. بعدم میگی بچه ها عزیزان، این یعنی اصالت، خود این یعنی اصالت، اثر اینجا عین اینجاست، اثر اونجا این اونجاست، اون معون واقعیت این اثر، این واقعیت این اثره، این یعنی اصالت. اصلا اصالت که میگفتیم هم همین بود، چیزی که اصیله یعنی این اثره، یعنی باید بود اثر مال اوه، باید بود دیگه منشأ اثره، باید بود دیگه به ازای شیء خارجیه. حالا ما داریم میگیم این که اونجا یه اثر است، اینجا یه اثر است، این لا شک مدام بریه تفی، کسی میگه دعوا نه، و این که اینی که اینجا اثر او رو نداره و اونی که اونجا اثر اینو نداره، اینم لا. آقا دارم تکمیل میکنم استدلالات و عبارت، با عبارت داریم میریم اثر تکمیل. خب حالا میگیم شما گفتید چی قراره بیاد این محفوظتون فل موتنین باشه؟ کی محفوظتون فیلم موتنه اینه؟ میگی ماهیت، میگه اگه ماهیت، پا ببوی ماهیت اصیل نیست، اثر مال ماهیت نیست، اونی که اصیله اثر مالشه، هر جا اومد اثر رو باید با خودش ببره. وقتی اثر رو با خودش نمیبره پس یعنی اصیل نیست. فلا یترتب علیها شیء من تلک الاثار. حالا برهان بگو. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل. آقا دوباره یه مقدمه نظری بود فقط سیعتی میخواست. کدوم مقدمه؟ ماهیت محفوظت الوجوده. اما بقیهش بدیهی بود. این که اثر اونجا پیش من نیست، این که اثر من پیش اونجا نیست، این که چیزی که داره اونجا میاد اینجا او بی اثره. چرا بی اثره؟ چون اگه اثر مال او بود اونجا میمد اینجا، اثر با خودش میبر از اینجا بره اونجا، اثر از اینجا میبره اونجا. نه اثر اونجا رو آورد اینجا، نه اثر اینجا رو برد اونجا. پس اثر مال او همه اینا مسلمه. یه چی فقط اینجا سیعتیه، این که او کیه ماهیته. فلو لم یکن الوجود هو الاصیل و کانت الاصاله للماهیه و هی محفوظه فی الوجود فرزن و هی مال سیعتی است. قبلا گفتیم سیعتی که محفوظه فی الوجودین است، فی الموتنین است. لم یکن فرق بینهما. دیگه باید اثری که اونجا بود اینجا هم می بود، نباید فرقی اتفاق می افتاد. کدوم فرق؟ فرق بالا گفتیم. مراد فرق چیه؟ اونجا تترتب علیها الاثار، اینجا لا تترتب علیها الاثار. نمیشد اونجا اثر باشه اینجا نباشه. وقتی او یه چیز محفوظتون فی الوجودینه نداره، یکیه، وقتی میاد اینجا اثر رو با خودش باید بیاره اگه اثر مالشه. و تالی باطلون فالمقدم مثله. حالا آقا یه پله برم جلو استدلال تمام بشه، کامل تر بشه. گفتم یه پله کامل تر داره، رو عبارت آماده شدیم. یه کسی بعد اینکه همه روزه خوندیم به ما میگه آقا، استدلال آموزشی دارم میگم من شما، انقلت قلتیش میکنم که لمس کنیم. یه کسی به ما میگه آقا خیلی خوب، مرحبا به ناصر من، لقد اتقنت و احسنت فی المقام به مالا مزید علی. همونی که ما میخواستیم بگیم خودت گفتیش، قربان دهان مبارک، مدعای ما رو گفت خودش. ما دنبال این بودیم بگیم ماهیت تو خارجه، تو ذهنم هست، وجودم هم تو خارجه هم تو خود. شما گفتیدش، همه الان گفتیش. شما گفتی ماهیت فی الخارج تترتب علیها الاثار، فی الذهن لا تترتب علیها الاثار. پس تو قبول کردی که ماهیت هم تو خارجه هم تو. ما همین لا الهت میگیریم، الا الله هم نمیخوایم. هم قربون آقا هم مدعا ما رو گفت. بعضی از متفکرین معاصر ما به همین تفسر میکنن، میگن شما بالبداهه چرا رو شاخه‌ای که نشستید میخواید ببریدش؟ استدلالتون خودش مبتنی بر اینه که این ماهیت کما فی الذهن کذالک فرقا. خوش گفتیدش همین ای قربون شکل ماه آقا بشم. دوتاشو گفت، گفت هم تو خارج هم تو ذهنه. استدلال اینجا شروع شد. خب ما همینه میگیم، ما میگیم هم وجود هست هم ماهیت. دوستان یه نظریه وجود داره، هم وجود تو خارج هم ماهیت. این نظر من حضرت های فیاضیه. حالا حدود سقوش من نگفتمه، حدود سقوش دقیق تر از اینیه که دارم میگم، لذا اینا رو نسبت به ایشون نمیدن. حرف ایشون خیلی دقیقه، اما ایشون برای دلیلش ادعای بداهت میکنه. بعد میگه بابا هرچی ملا صدرا گفته همیشه صدرش حرف منه، ذیلش جدا میشه. ما هم لا الهش میخوایم، الا اللهش نمیخوایم. ایشون میگه لذا قرائنی که تو عبارت ملا صدرا بر نظر خودش داره خیلیه. نه همیشه صدر عبارت ها میشه کما کما کذاله. میگه ببین لذا الان بسیاری از متفکرین مقلد ایشونن از جهت فکری، معتقدن به نظر ایشون. ایشون یه حلقه ایه تو نظام تفکری اسلامی الان که ما سیعتی ما من ما کان خلفن بعده رو از ما قبل جدا کرده. یعنی خیلی از متفکرین امروز ما شاگردی حضرت آیت الله مصباح آیت الله جوادی حفظهم الله تعالی کردن، اما تو طرز تلقی و طرز تفکر متأثر از ایشونه. یعنی اولا داره یه مبدع میشد برای خودش، دلیلشون هم همینه. میگم ببین مولانا همه چی داره میگه، جواب بدیم حالا اینو. این هم انقلت من گفتم، این استدلال جواب برای داره. آه فقط استاد نظر زبون قدمایی میگه تو اون زبون این اشکال مطرح نبود، کسی ادامهش نمیداد. از جهت آموزشی، نه که حد وسط با عوض بشه، همون حد وسط دقیق بشیم تمام. حد وسط چی بود؟ عبارت از تو عبارت چی داره بردیم؟ گفت ماهیت اونجا یه اثری برش مترتبه که اینجا چی؟ فلا یترتب علیها شیئون من تلک الاثار. اثر اونجا اینجا نیست، اینجا اثر نداره. بله انشاءالله باب علم هم میگه، باب وجود ذهن هم میگه، اینجا هم یه سری آثار وجود داره. این چیزی که تو ذهن منه، در سوق نفس منه، اثر نفسانی داره، مجرده، برای من ایجاد آگاهی میکنه، معلوم به علم حضوری من. خیلی آثار ما براش میگیم انشاءالله. این یه سری آثار داره که اون نداره، اونجا هم یه سری آثار داره که اینجا نداره. ادامهش بریم. پس او هیچ اثری نداره، چون چیزی که عین اونجاست ل عین اثر اونجاست نمیاد اینجا، ولی اثر اینجا رو باید بیاره. چیزی هم که عین اینجاست و اثر اینجاست نمیره اونجا، چون اگه بره باید اثر اینجا رو ببره اونجا. چیزی که نه اثر اینجا رو میتونه ببره اونجا، نه اثر اونجا رو میتونه بیاره اینجا، یعنی هیچ اثر. مفهوم شد؟ یعنی بیان آموزشی بود، وسطش ما ایستادیم. فقط اون موقع کسی یه اشکال نمی کرد، لذا اون گوینده یه استدلال در خودش نمی دید که یه استدلال رو ادامه بده بیانشو، بله اگه بیانشو ادامه بده تمام میشه. همه استدلال رو بگو. میگه بابا این اونجا یه اثر داره، اینجا یه اثر داره، تو خودت نتیجه بگیر. این هیچ اثر نداره، چون اگر این اثر اونجا بود که اینجا نمی اومد، اگر این اثر اینجا بود اونجا نمی رفت. وقتی یه چیزی نه اثر اونجا رو داره، نه اثر هم اثر اونجا رو داره هم اثر اینجا، یعنی نه اثر اونجا رو داره نه اثر اینجا.
آقا این
برهان سقیلو
چرا
دلسته یه سره باشه عوض لکن قرار شد نگیم تبد یدا عبیله هم رسیدیم به یه جایی سخت شد، گفتیم آقا بلش باید کارش کنیم، تو فلا خودشو درست کنیم، بعد میگیم ارزشش اینقدر.
پس اون آثار رو به وجودش
تمام شد.
سوزانندگی
توضیح میدیم بعدا ان شاء الله تو باب علم میرسیم تو. اما استدلال رو دقت کنید، استدلال تامه. دوباره بیایم اول بخونیمش یه بار بازخوانی کنیم. آقا استدلال کرد، گفت ماهیت شما سیعتی که کما فزن کذاله کرد، این سیعتی، اما آنجا اثری دارد که اینجا آن اثر را ندارد. اگر اثر آنجا مال ماهیت بود باید به اینجا منتقل میشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. پس اثر اونجا مال ماهیت نبوده، چون اگه بود به اینجا میومد. مشتن حرف درستیه. بعد کسی اشکال کرد، گفت آقا ولش کن اثر ولش کن، خودت گفتی ماهیت همونجاست همینجا، من همینه میخوام. یعنی ماهیت تو خارج هم هست، من همینه میخوام، خودت هم الان گفتی یه اثر ولش کن. ما میگیم استدلال ادامه بده. وقتی یه چیزی همونجاست همینجا، اینجا یه اثر داره اونجا یه اثر دیگه داره، معلوم شد اثرها مال این نیست، اثرها مال اینجا و اونجا هست. اثر اینجا مال عین اینجاست، اثر اونجا هم عین اونجاست. این هم اونجاست هم اینجا، پس نه عین اونجاست نه عین اینجا، یعنی بی اثر. یعنی ماهیت اعتباریه چون بلاره. استاد معظم حضرت آیت الله جوادی تو تعریف میکنه، میگه این برهان میگه ماهیت مهمانه تو هر دو جا، میزبان نیست. عینیت با اونجا نداره، با اثر اونجا نداره، اثر مال کس دیگه بوده، تسامحاً به ماهیت نسبت داده شده، هم اونجا هم اینجا. چون اگه اثر واقعا مال او بود به این ور نمی اومد، یا اگه می اومد اثر می اومد. ما این ورشو گفتیم اگه می اومد استدلال رو چیزا تمرکز رو این ور استدلال، گفتیم اگه می اومد اثر رو می آورد. شما او ورشو بگو اصلا یکی ذهنی که دقیق تر بشه. میگه وقتی عین اثر اونجاست یعنی اینجا سر کلش پیدا نمیشه، کما که اگه عین اثر اینجاست اونجا نمیره سر کلش پیدا نمیشه. تماهیت نه ذهنی نه خارجی، نه این که هم ذهنیه، چون ذهنیت و خارجیت خودش یه اثریه. این ماهیت هیچ اثری شد لمتشون و لمتشون رائحت الوجود عدلا و ابدا. البته این مبتنیه بر یه سیعتیه. از همین جا هم معلوم میشه چرا استاد از بین این همه استدلال بعضی ها انقل کردنه، گفتن آقا این همه استدلال برای اساطیر الوجود هست، اگه شما میخوای بگی استدلالی میگم که اصلا قیاس مرکب نیست، خب فقط استدلال شما رو یکو بکن. اگه شما میخوای بگی استدلالی میگم که مرکبم باشه اما اصل موضوع نداشته باشه، خود دورم بگو، اما دیگه سه رو نباید بگی. اگه شما استدلالی میخواید بگی که استدلاله، حالا برو اصل موضوع داشته باشه، خب همه استدلال هست، چرا بین اینا اینه انتخاب کردیه؟ این استدلال ولو با یه اصل موضوعه اما نتیجهش پیش استدلال اوله. قشنگ نشون میده ماهیت بی اثر محض، هیچ اثری برش نیست، لا ذهنن ولا خارجن. این مزایایی داره این بیان که انشاءالله ما از مزایاش بعدها استفاده خواهیم کرد، ذهنمون قوی بشه تو احکام وجود که میریم ازش استفاده میکنیم. لذا هم از بین این همه استدلالی که اصل موضوع دارن، ایشون به یه عنایتی اینو انتخاب کردن، یعنی قشنگ چینش معلومه. اولی رو موضوع ماهیت پوچ کرد، دومی مرکب بود اما اصل موضوع نداشت، سومی مرکب اصل موضوع هم داره اما یه مزیتی داره بر بقیه. مزیتش اینه که اگه کسی درست تعقلش کنه ولو با اصل موضوعه، اما اگه کسی درست تعقلش کنه نتیجهش مثل قیاس اول ماه، یعنی باز ماهیت لمتشم و لنتشم رائحت الوجود رائحت الاثر میکنه، هیچ اثری برش مترتب نیست. و صلی علی محمد و آل محمد.
اولا که نتیجه حرف شما،
آقایون یادم رفت بگم امروز جلسه آخره، امروز جلسه آخر بود، صبح یه استخاره ای کردیم چون یه عده از دوستان گفتن میخوایم عازم بشیم و اینها، یکی از دوستان نه فقط آقا، عده ای از دوستان با من تماس گرفتن گفتن میخوایم عازم بشیم به شرط اینکه درس نباشه و اگرم درس باشه مثلا اینطور ما هم شرط کردیم مانع زیارت ابو عبدالله کسی نشیم.